بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در این چند شبی که مزاحم اوقات عزیزان بودیم، محور بحث شخصیت پیامبر اعظم در آینه نهج البلاغه بود. پاره ای از مطالبی که در این کتاب شریف جمع‌آوری شده و مربوط به پیغمبر اکرم بود انتخاب کردیم و به عرض عزیزان رسوندیم. مطالب دیگری هم هست که میشه درباره‌اش بحث کرد، مثل صفات و ویژگی های شخصی پیغمبر اکرم، محاسن اخلاق و فضائلشون، از شجاعت، از بردباری، از مهربانی، دلسوزی و سایر فضائل اون بزرگوار که در نهج البلاغه بهش اشاره شده، و همچنین درباره روش‌های دعوت که ازش استفاده کردند، از من الحکمت و موعظت الحسنه و جدال به احسن که نمونه هایی ازش در نهج البلاغه یا به طور کلی اشاره شده، و همینطور ارائه معجزات، مخصوصاً بعضی از معجزاتی که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه شخصاً حضور داشتند و دقیقاً جریان را با کمال دقت نقل می‌کنند، مثل داستان شهادت درخت به حقانیت پیغمبر اکرم که در آخر خطبه قاصعه اومدی. موضوع این که اصلاً پیغمبر اکرم قبل از بعثت چه روشی را داشتند، چگونه خدای متعال ایشون را تربیت کرد، و بسیاری از مطالب دیگری که هر کدوم از اینها میتونه موضوع بحثی قرار بگیره. ما در شبهای گذشته به خصوص دو شب آخر درباره اسوه بودن پیغمبر اکرم بحث کردیم، و نکته هایی که به نظر می رسید در این رابطه لازم تذکر داده بشه، توضیح داده بشه، به عرض عزیزان رسوندیم. عرض کردیم که در نهج البلاغه هم درباره کسانی که با کمال دقت تأثیر به پیغمبر اکرم کردند، هم در امور عبادی، هم در امور زندگیشون، هم در جهاد و فعالیت‌های اجتماعی، مطالبی را بیان فرمودند که ما هم نمونه‌های ازش را خدمتتون عرض کردیم. و عرض شد که متقابلاً هم اشاره شده که کسانی هم درست برعکس رفتار کردند، نه تنها پیروی صحیح از پیغمبر اکرم نکردند، بلکه رفتارشون ناقض دستورات آن حضرت بود، احیانا کارشکنی بود، مشکلاتی برای جامعه اسلامی به وجود آورد که مانع از پیشرفت اسلام شد. درباره اینها هم امیرالمومنین مطالبی را بحث فرمودند که میشه یک بحث مفصل و گسترده ای را در این باره مطرح کرد. ولی بعضی از نکته هایی که با بحث های گذشته ارتباط داره و میتونه یک مکملی برای اونها باشی و نقطه مقابل کسانی را هم که درست پیروی کرده بودند از باب تعرف الاشیا به ازداده ها آدم مقابل هاشون هم رو بشنسه که چجوری بوده. این بحث امشب را که آخرین بحث این دوره است به این موضوع اختصاص میدیم و ابتدا نمونه هایی از فرمایشات امیرالمومنین درباره رفتارهای منفی مردم، رفتارهایی که مخالف سنت پیغمبر و دستورات اسلام بود و متاسفانه در زمان خودمان حضرت شروع شد و بعد هم ادامه پیدا کرد، بیاناتی که خود امیرالمومنین دارند بعضی هاش را اشاره میکنیم. صلواتی بفرستید. مقدمتاً عرض بکنم که در نهج البلاغه در موارد زیادی که البته نهج البلاغه یک گلچی نیست از فرمایشات امیرالمومنین، مستدرکات نهج البلاغه اینا نشون میده که این خطبه هایی هم که نقل شده خودش خیلی مفصل تر بوده، تیکه های ازش به عنوان جمله های ادبی و بلیغ نقل شده، نصفش هم نهج البلاغه گذاشته شده. به خاطر همین در همین گلچین فرمایشات امیرالمومنین یه مطالبی است که وقتی آدم اینها رو دقت میکنه بهتش میبره. حالا لااقل مثل بنده ای که ضعیف هستم، ظرفیتم کمه، که امیرالمومنین اولا شخصیتی که از روز اولی که دعوت پیغمبر علنی شد ایشون به مردم شناسانده شد، فرمود اول کسی که به من ایمان بیاره جانشین من خواهد بود، هیچ کس جز علی ایمان نیاورد. در طول تاریخ زندگی پیغمبر مشکل گشای مسلمان ها جانشین پیغمبر در بسیاری از جاها، وقتی پیغمبر جهاد می رفتن اگر علی حضور نداشت ایشون جانشین پیغمبر بود در مدینه. و زندگی اون حضرت، رفتاری که پیغمبر اکرم داشت کاملا ایشون را نشون می داد که چه موقعیتی نسبت به پیغمبر اکرم داره ایشون. و با وجود این که مثل ایشون بود و کسان دیگری از اصحاب خوب پیغمبر که امیرالمومنین هم در همین فرمایشاتی که نمونه شب گذشته عرض کردم اشاره می‌فرماید چه اصحاب بزرگواری پیغمبر اکرم داشت، با وجود اینها در یه فاصله کوتاهی کمتر از 3 دهه اون چنان وضع عجیب شد که وقتی امیرالمومنین درباره اون زمان صحبت می‌کنه آدم خیال می‌کنه از یک زمانی است که قرن‌ها از بعثت پیغمبر گذشته، تحولات عظیمی در جامعه پدید اومده و دیگه مردم فراموش کردن اصلا زمان پیغمبر و دستورات پیغمبر را. گاهی یه جوری امیرالمومنین صحبت میکنه سلام الله علیه، واقعا آدم تعجب میکنه که در اون زمان با کمتر از گذشته 30 سال 20 چند سال گذشته بود چجور شده که علی اینجوری گله میکنه از مردم، تشریح میکنه فسادها را. به هر حال باید آدم آشنا بشه ببینه چجوری بوده و عبرت بگیره از این که چنین چیزهایی برای نسل‌های بعد هم ممکنه. اینا مختص، این انحرافات مختص به صدر اسلام نبود، اینا با اینکه پیغمبر رو داشتن، علی رو داشتن، سالها پای منبر پیغمبر و منبر علی بودن اینجوری شدن. ما هم یه خورده حواسمون رو جمع کنیم به این آسیب ها مبتلا نشیم. یکی از موضوعاتی که امیرالمومنین خیلی ازش گله میکنه موضوع اختلاف مردم. حالا دو دهه از وفات پیغمبر گذشته یا 25 سال گذشته یا فوقش دیگه آخرای زمان امیرالمومنین باشه نزدیک 30 سال گذشته، ایشون میناله از اختلاف فرقه هایی که در مردم پیدا شده و هر کدام یک شیوه ای برای خودشون اتخاذ کردن و همه از اسلام منحرف شده. خیلی عجیب. فیا عجبا و مالی لا اعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها. شگفتا و چگونه من تعجب نکنم از اینکه این فرقه های مختلف پدید آمدن، همه هم برای دینشون و آیین خودشون استدلالی میارن، ولی لا یقتصون اثر نبی ولا یقتدون بعمل وصی، نه از پیغمبری پیروی میکنند و نه از جانشین پیغمبری به او اقتدا می و تعصی میکنند. بالاترش لا یؤمنون بغیب ولا یعفون عن عیب، ایمان واقعی بن به غیب ندارند، از هیچ عیبی هم احتراز نمی کنن، پاکدامنی نمی کنن. یعملون فی الشبهات، در چیزهایی که حکم روشنی نداره، شبهناک هست، خیلی راحت وارد میشه. و یسیرون فی الشهوات، مسیرشون مشغول شهوت ها و دلخواه هاست. المعروف فیهم ما عرف و المنکر و عندهم ما انکر، خوب اون چیزیست که اونا خوب میدونن، بد اون چیزیست که اونا بد میدونن. یعنی ملاک خوبی و بدی، معروف و منکر، سلیقه های شخصی شونه. هر کسی هرچی رو خوب میدونه میگه اون معروفه، اون کار رو بد کرد، امر به همون معروفی هم میکنه که خودش اونا دوست داره. هر چیزی هم خوشش نمیاد میگه منکره، منکره، ازش هم نهی میکنه، میگه دیگران هم انجام نده. مفزعهم فی المعضلات الى انفسهم، مشکلاتی که در پیش میاد نمیرن سراغ خدا پیغمبر، اونجور که قرآن دسته بود و دفع این تنازعتم فی شیئن فردوه الى الله و الرسول. اما اینا وقتی معضلاتی پیشون میاد میرن سراغ خودشون، کار به خدا و پیغمبر نداره. و تعویلهم فی المهمات علی آرائهم، کارهای مهمی که پیش میاد به رأی خودشون اتکا میکنن. کأن کل امرئ منهم امام نفسه، گویا هر یک از اینها خودش امام خودشه. این وظیفه خودشون نمیدونن که از یک کسی که حجیت داره کلامش پیروی کنه، هرچه خودشون به نظرشون میرسه همونو عمل میکنه. گویا هر کسی خودش امام خودشه. این تعبیر علی است که ان کل امرئ منهم امام نفسه. نمیدونم یادتون هست یا نه، پیش از پیروزی انقلاب بود و اوایل انقلاب حد به آثارش ظاهر شد، یه آقای کتابی نوشته بود که بعد رئیس جمهور شد، این اصول خمسه را، توحید و نبوت و اینا را تعریف جدیدی ازش کرده بود، از جمله امامت را که از خصوصیات شیعه هست، گفته بود امامت یعنی خود رهبری. اصلا اصول خمسه ای که ما داریم، چهارم امامت میگیم، تعریف کرده بود امامت یعنی خود رهبری، هر کسی رهبر خودش، این معنی امامتی. که ان کل امرئ منهم امام نفسه، این اساس لیبرالیسمه و این همون چیزیست که امروز هم بسیاری از سیاستمداران ما همون را دنبال میکنن. گاهی اسمش هم میبرند، بعضی ها نه اسمش ها نمیبرند، خودش ها میخوان اسمش ها نمیارند. این یه قسمت از فرمایشات امیرالمومنین درباره این که در زمان او فرقه های مختلف، سلیقه های مختلف و همه منحرف، هر کسی با فکر خودش و سلیقه خودش میخواد کار بکنه. یه جا دیگه میفرماید ام انزل الله سبحانه و دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه. خدا یه دین ناقصی فرستاده بود و از مردم کمک خواسته بود که شما بیایید کاملش کنید. اینجوری احتمال میدی؟ اون کسانی که هر روزی قانونی میارند و رأی میدند و مردم رو دعوت میکنند به روش جدیدی، فکر میکنند که خدا دینش ناقص آفریده بود، دینش ناقص نازل کرده بود، از اونا خواسته بود، درخواست کرده بود که ای بندگان عزیز من به من کمک کنید، دیگه من بیشتر نتونستم دین از این بهتر بیارم، نقصاشو شما کامل کنید. آیا اینجوره؟ امکانو شرکا علهو، یا نه اصلا از اینا شریک خدا هستن. فلهم ان یقولو و علیه ان یرضا، اونا باید بگن خدا باید قبول کنه. ما رأی میدیم، رأی میدیم قانون این باشه، هرچی ما رأی دادیم شرع هم میشه همون، چون کل ما حکم به العقل حکم به شرع. همون مطلبی که شب اول از یه آقایی نقل کردم، همین چند شب تو تلویزیون میگفت. ما ببینیم مردم چی میگن، اغلای عالم چی میگن، هر چی گفتن این میشه حکم دین. چرا؟ چون کل ما حکم به العقل حکم به شرع. این چیز تازه نیست، علی صدر اسلام از همین چیزا مینالید. یا نه، خدا اول دین ناقص خلق کرده آفریده بود، نازل کرده بود و از مردم کمک خواسته بود. یا نه، خدا دین تام خلق آورده بود، نازل کرده بود، اما پیغمبر درست نفرستاده بود، بیان نکرده بود. خب شقوق مسئله رو علی بیان میکنه. طلبه ها عادت دارن داشتی مسئله رو میخوام مطرح کنن، میگن چند احتمال دارش فرض میشه، آیا اینجوره یا اونجوره. یه احتمال اینه که بگیم اصلا خدا بلد نبود دین کامل نازل کنه، همین اندازه که عقلش میرسید علیاذ بالله گفت، بعدش هم از مردم کمک خواست که شما بیاد دقیقش کامل. اینجور میگید یعنی شما؟ یا نه، میگید خدا عقلش میرسید، پیغمبر کوتاهی کرد در بیانش، همه اون چیزایی رو که خدا بهش گفته بود همه را نرسوند به مردم، این بود که مردم احتیاج پیدا کردن خودشون بیان دست به کار بشن. ام انزل الله سبحانه و دیمن دینن تامن فقصر الرسول ان تبلیغه و ادایه. نه، خدا دینش درست بود، منتها پیغمبر کوتاهی کرده. آیا اینجوری؟ والله سبحانه یقول ما فرطنا فی الکتاب من شعی. خدا میفرماد من در قرآن هیچ چی را فروگذار نکردم. حالا اگر کتاب منظور قرآن باشه، او میفرماد ما چیزی رو فروگذار نکردیم. پیغمبر هم همونی رو که بهش نازل وحی کرده بود با امانت کامل اومد تحویل مردم داد. اینه که به من وحی شد. و ذکر ان الکتاب بله و فیه تبیان و کلشی، از اوصاف قرآن است که تبیان ان لکلشی. و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا و انه لاختلاف فیه. یه شب دیگه نقل کردم که یه آقای گفته که لذکر مثل حضر انسین که بین ارث مرد و زن فرق است، این منافات داره با اون آیه اعدلوه و اقرب للتقوا، اون حاکمی. این معنیش چیه؟ ما یه اصطلاح حکومت و ورود و تخصیص و تخصص داریم در اصول که با این تطبیق نمی کنیم. حکومت وقتی به یک دلیل حاکم باشه موضوع دلیل دیگر را از بین میبره، موضوع براش باقی نمیمونه. مثلا میگن وقتی میگن لا صحو فی الصحو، وقتی که نمازی رو شما به عنوان مثلا نماز احتیاط میخونید شک کردید بین سه و چهار، بعدش میگن یه رکعت نماز بخونید، حالا که تو همین نماز شک کردید، این دیگه اعتراض نکنید دیگه، این یه دستور دیگری نداره که اگر نماز احتیاطتون شک کردید که یه رکعت خوندید یا دو رکعت خوندید، بگید نه این باطل شد دوباره از سر بگی، نه اونو بگید درست. خب این وقتی میگه لا صحبه فسم، این دیگه موضوع برای این تکلیف باقی نمیمونه که حالا من در گرد نمازم، اینجا اصلا صحب حکم نداره. یا مثل قاعده لازرر در بعضی ها برام طبق بعضی از نظرها میگن حاکم از برای عدله دیگه. به هر حال حکومت طوریست که دلیلی اگر حاکم باشه دیگه موضوع برای دلیل بعدی باقی نمیمونه. خب اگر اعدلوه و اقرب للتقوا حاکم باشد بر لذکر مثل از الانسین، یعنی چی؟ یعنی دو برابر بودن ارث مرد نسبت به زن اصلا موضوع ندارن. ما چه معنی داره حکومت اعدلو بر لذکر مثل؟ هیچ معنی دیگه معقولی نداره این جز این که این دوتا آیه با هم متناقضن. منتها در همین موردش تعارض دارند، عام و خاصا در موضوعش. در این مورد ارث عدل اقتضا میکنه که طبق فهم اون آقا که مرد و زن ارثشون یکی باشه. این میگه نه فرق داره، مرد باید دو برابر بشه. مقتضای اعدلو این است که مساوات باشه بین ارث و مرد و زن. آیه میگه نه مساوات نیست، با هم تناقض داره، تعارض داره. در واقع این آقای بزرگوار خیال کرده که این دوتا آیه قرآن با هم تعارض داره، اختلاف شد در قرآن. آیا قرآن اختلاف داره؟ پس چه جون میفرماید که بلو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافن؟ لابد ایشون میگن فقه اختلافن کثیرا، این اختلاف قلیله، همین اینجاش اختلاف، این اشکالی نیست. به هر حال اون زمان علی می نالید از این که مردم درباره قرآن اینجور قضاوت می کنن که گویا آیاتش با هم اختلاف داره. یه جا دیگه علی صریح تر، آخی از خصوصیات امیرالمومنینم که ما تعجب می کنیم اینم، شاید اگر ما فقط همینا رو می دونستیم اینا علیاذ بالله یه نقصی برای علی می دونستیم. شما نهج البلاغه رو وقتی نگاه میکنید میده امیرالمومنین خیلی از مردم گله میکنه. آخه یکی از اصول مدیریت امروزها روش تکیه میکنن اینه که مدیر باید با زیر دستاشون تشویقشون بکنه، دلشون دست بیاره، تعریفشون بکنه که این انگیزه بشه بیشتر کار کنه. نهج البلاغه که شما میبینید همش داره از مردم مذمت. ای کاش معاویه میومد با من معامله میکرد، 20 از شماها رو میگرفت یکی از اصحاب خودشو به من میده. والله لوددت ان معاویه صارفن، مثل صراف اون وقتا 20 مثقال نقره میگرفتن یک مثقال طلا میدادن، 20 درهم میگرفتن یک دینار میدادن. نسبت طلا و نقره یک بیستم بود، حالا تقریبا یک پنجاهم. صراف کارش هم این بود تبدیل طلا و نقره درهم و دینار به هم دیگه میکه. علی میگه به خدا قسم دوست داشتم که معاویه بیا صرافی کنه، 20 تا از شماها را بگیره یه دونه از اصحاب خودشو به من بده، برای اینکه اونها در باطل خودشون محکمن، هرچی رئیسشون میگه عمل میکنن. شما در حق خودتون سستید، عمل نمی کنید هرچی میگن. گاهی می فرمود یا اشباح الرجال ولا رجال، ای نامردان شما شبه مرد هستید، مرد نیستید که. گاهی می گفت دل منو پر از خون کردید. این بیاناتیست که علی داره یک سلیقه خاصیست. حالا اون زمان شرایط فرهنگ اونجوری بوده یا اون مردم اینقدر نابکار بودن که احتیاج این فحش ها داشتن؟ چه عرض بکنم برای این مسئله سو احتیاج به بحث. از ویژگی های علی صراحتشه، خیلی صریح اللهجه تعارف بره میکنه، رو دروایسی با کسی نداره. حالا داره با اصحابی خودی صحبت میکنه، ببینید چی میکنه. الا و انکم قد نفضتم ایدیکم من حبل الطاعه، شما اصلا دست از اطاعت شستی، دستتو تکون دادید، مثل که دستش خاکالود بشه دست به هم میزنه تکون میده. اصلا اطاعت خدا را ول کردید، رها کردید. نفضتم ایدیکم من حبل الطاعه و سلمتم حسن الله المضروب علیکم به احکام الجاهلیه. خدا یه دژ مستحکمی برای شما قرار داده بود به اون دینشه، شما آمدید این دژ را سوراخ کردید با احکام جاهلی. کیا بودن این کار رو کردن؟ کدوم احکام جاهلی؟ این خیال بافی میکنه علی یا با مخاطبین خودش نه واقعا این کار رو کرده بوده؟ چی کار کرده بودن مگه؟ میگه برج و باروی دین را خراب کردید، سوراخ کردید با اینکه احکام جاهلی را گذاشته جای احکام خدا. وعلمو، البته اینا تیکه هاش انتخاب کرده من تا خود خطبه مفصل تری. وعلمو انکم سرتم بعد الهجرت اعرابا. این اعراب یعنی اعرابی بیابانی، منظور عرب بودن نیست. اون عرب رو جمعش میگن عرب، اعراب که میگن اونی که مفردش میشه اعرابی، اعرابی یعنی عرب بیابونی، یعنی بی سواد نادان محض. سرتم بعد الهجرت اعرابا، بعد اینکه هجرت کردید اومدید پیش پیغمبر با اسلام، با اسلام آشنا شدید، دوباره برگشتید این عربهای بیابانی شدید که چی سرتون نمیشه، چیزی نمیفهمید. و بعد الموالات احزابا، شما اومدید دوستی پیغمبر و خاندان پیغمبر رو پذیرفتید، بعدش حالا شده جز اون احزابی که علیه پیغمبر جنگ را انداختند و دشمنی کردند با پیغمبر. ما تتعلقون من الاسلام الا بسمه، شما از اسلام فقط اسمش را یاد گرفتید و بهش چسبیدید. هی میگید مسلمان 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 زیاد چه باید کاری بکنیم مردم مسلمان باشند به اسلام رو بید. کدوم اسلام؟ همین که بگن اسمن بگن نامسلمانی میگه کافیه؟ این افتخار داره؟ یا باید حقیقت اسلام رو شما در جامعه پیاده کنید. مسلمانی که بگم مسلمانم اما احکام اسلام قبول ندارم، این واقعا مسلمانه؟ حالا تو هزاری تو شناسنامه شما بنویسی. یه کنفرانسی وقت در آلمان بود، همیشه یادتون از چند سال پیش، یکی از این ملیگراها که در اونجا بود سخنرانی کرده بود، گفته بود این اسلامی که در ایران معرفی میشه این اسلام واقعی نیست، اسلام واقعی آزادی هست، حقوق بشر هست، تساوی حقوق زن و مرد هست، اینا اسلام ایناست. مارکسیستا اونجا بلند شده بودن گفته بودن که این اسلام اینه که خب ما هم مسلمانیم. بس نویسندگان زنجیره ایران هم تو بوق کردن که آقا ببینید یه نفر در آلمان چجور اسلام رو معرفی کرده که کفارم آره گفتن ما هم بس مسلمان، اینجور اسلام رو معرفی کنید تا مردم دوست داشته باشه. تعریض میکردن به اونایی که دقایق اسلام رو بیان میکنن، در احکام اسلام رو روش پافشاری میکنن، میگه اینقدر پافشاری نکنید مردم فرار میکنن از اسلام، یه جوری بگید که همه بگن ما هم مسلمان. خب بگن مسلمان نه کاری میخوای بکن، و همه دنیا مسلمانه. اگه اسلام یعنی هر کاری دلت میخواد بکن، کیه که این اسلام رو قبول نکنه؟ ما تتعلقون من الاسلام الا بسمه، فقط شما دنبال اسم اسلامی. ولا تعرفون من الایمان الا رسمه، از ایمان هم فقط رسم ایمان رو بردید. رسمش منظورم نمیدونم یعنی شکلش رو کاغذ بکشن، یا رسمش یعنی بعضی رسومات مؤمنین را، رسومات ظاهری را، مثلا چه ارز کنم نمیدونم منظور امیرالمومنین از این کلمه چی. بعد می فرماید که شما خب دست از احکام اسلام کشیدید، رفتید سراغ دشمنان اسلام، با اونا رفاقت کردید، اما بدونید انکم ان لجعتم الى غیره حاربکم اهل الکفر، اگه چشمتون به کمک شرق و غرب دوخته شده، میخواد با اونا سازش کنید، نامه براشون منویسید که ما حاضریم با شما مذاکره کنیم، کنار با هم کنار بیاییم، اگه امیدتون به کمک ایناست بدونید حاربکم اهل الکفر. با این روحیه ضعیف و زبون و ترسو و بزدلی که شما دارید، کفار با شما خواهند جنگید. ثم لا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصار ینصرونک. با این روحیه ای که شما دارید، با این سازشکاری، با این راحت طلبی اگر پیش برید، کارتون به جایی میرسی که نه جبرائیل به شما کمک میکنه، نه میکائیل، نه مهاجرین، نه انصار، الا المقارعه بالسیف. ناچار میشید که جنگ با شمشیر را بپذیرید، بر شما تحمیل خواهند کرد. اگر امیدتون به غیر خداست همین خواهد شد، اما اگر امیدتون به خداست، عزتتون را حفظ کنید، شرافتتون را حفظ کنید، در یوزگی پیش کفار نکنید، آبروی اسلام و انقلاب را نبرید. بعد می فرماید فإن الله سبحانه لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم الا لترکهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. میگه این مردمانی که پیش شما بودند و اینها مورد لعن الهی قرار گرفتند، میدونید چرا مورد لعن واقع شدند؟ به خاطر اینکه امر به معروف و نهی از منکر رو ترک. اونایی که اهل معصیت بودند، خب استحقاق عذاب پیدا کردن. اونایی که خودشون اهل مسئله، اهل معصیت و گناه نبودن، به خاطر سکوتشون، برای اینکه مبادا درگیر بشن با دیگران و دست و پنجه بخوان نرم کنند و سختی و مشکلات تحمل کنند و فوش بشنوند و برای اینکه راحت بگذارنند، سکوت کردن. آسب یا آسب رو که گربه شاخت نزن. خدا به واسطه همین ها اینا لعنشون کرد، شاید اشاره به اصحاب سبتی. اون دیگه داستانش رو همه میدونید، تکرار مکرراتی. قرآن در چند جا این داستان رو نقل فرموده، در یه جا مفصل نقل کرده. قریه بود کانت حاضرت البحر، مردمی بودن کنار دریا زندگی میکردن، از بنی اسرائیل بودن، معمولا زندگیشون از صید ماهی میگذشت. دستور داده شد که روز شنبه، این که از دستورات اکید در مذهب یهودی، روز شنبه باید به کار دنیا نپردازن، به عبادت بپردازن. حتی غذا پختن روز شنبه، آتش روشن کردن ممنوعه. ما تو شهر خودمون در یزد زندگی میکردیم، از همسایه های یهودی داشتیم، روزای شنبه اونا غذا نمیپختن، همسایه مسلمانشون غذا میپختن براشون بودن. آتش روشن کردن اصلا ممنوع بود در مذهب یهود، و از جمله صید ماهی روز شنبه حرام بود. اتفاقا خدا برای اینکه اینا رو امتحان بکنه، روز شنبه ماهی ها می اومدن نزدیک ساحل، می شد بگیرنشون، روزهای دیگه نمی اومدن. این نص قرآن است، قصه و حدیث و تاریخ نیست. اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم الایس به دون لاتاتیه. اینا دیدن بد جوری شد، اقتصادشون در هم به هم میخوره. اونا فکرشون فکر اقتصادی بود، قائل به اصالت اقتصاد بوده. در مشکلات اقتصادی که حل بشه، همه چیز دیگه خود به خود حل میشه. و اینکه نشد، ما اقتصادمون به هم میخوره. نشستن و فکری کردن، مدن کنار رودخانه، کنار دریا حوضچه هایی کندن، روزای شنبه که ماهی ها می اومدن آب می انداختن تو این حوضچه ها، پر که می شد حوضچه ها جلوش ها می بست، ماهی ها می اومدن اینجا گیر می افتاده. روز یک شنبه می رفتن صیدشون می کردن. هم دستور اسلام و دستور خدا را عمل کرده بودن که صید نکرده بودن، هم اقتصادشون تأمین بود. ذهنتون کجا رفت؟ رباخاری های ما همینجور نیست؟ هیله های شرعیمون همینجور نیست؟ ربا که نمی خوریم؟ نه نه اصلا نبدا، معامله می کنیم، معامله می کنیم، یه سیر نبات هم می ذاریم کنارش، نمی دونم این چیزه می کنم، از اینجور کلک هایی که. و امروز که حالا تو بانک ها اینا اصلا رسمان دیگه حلال شده و همه چیز، انواع و اقسام ربا به صورت های مختلف راه حلالش پیدا کردیم. به هر حال این بعد وقت ها هم این کار رو می کردن. به نظر بنده تو این کارشون هیچ بدتر از ما نبودند، شاید مقدستر از ما هم بود. سیده نمی کردن. یه عده از مؤمنین اومدن به اینا گفتن که آقا این کارا نکنید، با دین خدا بازی نکنید، خدا گفته سید ما نکنید روز شنبه، همین کارا هم دهینند، همون کاریه که خدا گفته نکنید، مقصودش هم ایناست. شما حالا ماهی رو بیرون نمیارید از آب سید نمی کنید، ولی همون کار سید رو دارید انجام میدید، نکنید کارا. یه عده دیگه گفتن که آقا اینا که حرف گوش نمیدن، بی خود ما بنا زبون کار نکنیم برای چی؟ لما تعیدون قوما الله مهلکهم و معذبهم عذابا شدیدا. بنابراین مردم این قوم سه دسته شد: یه دسته سید کنندگان، یه دسته کسانی که نهی از منکرشون میکردن، یه دم نه بی تفاوت آرام دنبال کار خودشون بودن، نه سید میکردن نه به اونا اعتراضی میکردن. خدا عذاب نازل کرد، هم سید کنندگان و هم کسانی که ساکت بودند به صورت میمون مسخ شدند. قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. فقط اونایی که نهی از منکر میکردن نجات پیدا کردن. چرا؟ اونایی که سید نمی کردن دیگه چرا محض شدن؟ برای اینکه با سکوتشون شرکت کردن در گناه گناه. امیر المومنین فرمود لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم الا به ترکهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. الا وقد قطعتم قید الاسلام و عطلتم حدوده و امدتم احکامه. حدود الهی را تعطیل کردید، احکام اسلام را میراندید با وضع قوانینی که کردید، با دین خدا دارید بازی میکنید. میفهمید چیکار میکنید؟ خدا میگذره از سر شما. بنی اسرائیل برای چی مسخشون کرد به صورت میمون؟ از شما عذاب استیصال را و عذاب مسخ را برداشته، اما عذابهای دیگر را بر نداشته. و هو یجعلکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض. با دین خدا بازی نکنید. بعد آخرش در آخره همین خودی باز که بعد خودشو معرفی میکنه، میگه ما چجوریم؟ حالا شما ها که اینجورید، شما که احکام خدا رو فراموش کردید، با دین خدا بازی کردید، حدود الهی رو تعطیل کردید، قانون جزایی رو اجرا نمی کنید، میترسید مردم دنیا به شما مسخره کنند، بگن حقوق بشر رو رعایت نمی کنید. اما من میدونید چجوریم؟ علی میفرمه و انی لمن قوم لا تأخذهم لومت و لائم. من از اونایی هستم که از ملامت هیچ ملامتگری نمی هراسم، هر کار چی بخواد. و اینی لمن قوم لا تأخذهم لومت و لائم، سیماهم سیم الصدیقین و کلامهم کلام الابرار، عمار اللیل و مرار النهار، شب زنده دارانند و روزها چراغهای پرتو افکنی که دنیا را روشن. متمسکون به حبل القرآن، یحیون سنن الله و سنن رسوله. من از اونایی هستم که همشون این است که سنت های الهی زنده باشه و سنت های پیغمبر اکرم. لا یستکبرون ولا یعلون، دنبال برتری جویی و بزرگی فروشی نیستن. خیلی هم دلشون نمیخواد کسی بشناسدشون، اسمشون جایی مطرح بشه، دنبال انجام وظیفه هست. ولا یغلون ولا یفسدون، به کسی خیانت نمی کنند، فسادی در زمین راه نمی دازند. قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل، دلهاشون در بهشته، توجهی ندارن دنیا چه میشه چه میگذره، یعنی دل نمی بندن به چیزایی، توجه می کنند تا به چیزهایی که تکلیف شرعیشون رو روشن کنند، بفهمند چه باید کرد. اگه روزنامه میخونند، اگه رادیو تماشا میکنند، اگه تلویزیون میبینند، برای اینکه ببینند دنیا چه خبره، ما وظیفمون چیه، نه برای سرگرمی، نه برای لذت بردن. به دنیا اعتنایی ندارن که خودش چیه، دنبال اینن ببینن وظیفه شون در این دنیا چیه. علی میفرماید من از چنین مردمین، دلشون پیش خداست در بهشتی، قلوب هم فی الجنان و اجساد هم فی العمل، اهل عمل، اهل کار، اهل تلاش هستن، راحت طلب و گوشگیر هم نیستن، اما دلشون به این دنیا نباختن، دلشون پیش خدا و اهل بهشت هست، توجهش به اونجاست که کی میرسن به اون هدفی که خدای متعال براشون مقرر فرموده، اما بدنهاشون دائما در حال تلاش است برای انجام وظیفه ای که خدای متعال برای اونها مقرر فرموده. حالا نکاتی از اینجا استفاده میشه، من چند دقیقه اجازه بدید برای تدوین بحثامو یک مروری از بحث های گذشته که ارتباط با اینجا پیدا میکنه عرض بکنم و دیگر رفع زحمت کنم. یکی از دوستان سوال کرده بودن که وقتی خدا ما را آفریده برای اینکه به سعادت آخرت برسیم و نقص کار ما نقص فهممون هست که باید به وسیله، نقص معرفتمون هست که باید به وسیله انبیا تدارک بشه، خدا چرا خود معرفت ما رو کاملتر نکرد که اینقدر ریزش نداشته باشیم؟ اونایی که مقامات عالی پیدا کردن معرفت بیشتری داشتن، مثل خود انبیاء، ائمه اطهار و اصحاب خاصشون. اگه خدا همه مردم ها سطح معرفتشون رو میبرد به حد، حالا اگه نگیم انبیاء و ائمه، در حد اصحاب خاصشون، خب وقت اکثرا خوب میشدن دیگه، اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یشعرون و اکثر هم لا یؤمنون و ان کان اکثر هم و ما کان اکثر هم مؤمنین نمیشدن. جاش اگه آیه نازل میشد میگفت و کان اکثر هم مؤمنین. این حالا من خود نعناداغش کردم اون سوالی که اون آقا کردی. خلاصه سوال این که خدا چرا عقل ما رو بیشتر نکرد تا بیشتر بر شهوات و بر شیطان غالب بشیم، بیشتر افرادمون خوب بشن، چرا این کار رو نکردیم؟ جوابش خیلی آسون نیست، اما عرض میکنم خدمت شما که اگه ما بدونیم از اولین مرحله ایمانی که خدا میپذیره و وعده میده که گناهانشونم رو بیامرزه یا مستقیما یا به شفاعت، اون اولین مرحله نجات رو حساب کنیم، در نظر بگیریم. با اون مرحله ای که پیغمبر اکرم ائمه اطهار، حالا اونها صرف نظر که ما اصلا نمیفهمیم به کجا رسیدن، اصحاب خاصشون سلمان و ابوذر و اینا رسیدن. اگه این دوتا مرحله رو ما تصور بکنیم ببینیم چقدر فرق داره، اون وقت خدا رو اینقدر باید شکر بکنیم که اینقدر به ما معرفت داد که بتونیم همون اولین مرحله ایمان رو پیدا کنیم. خدای متعال دستگاهی فراهم کردی که میخواد برترین ها در اینجا شناخته بشن. یه مسئله ساده بزنم، در امتحانهای کنکور اگه بخوان اکثریت شرکت کنندگان قبول بشن، خب سوالات ساده ای میدن اکثر بتونن جواب بدن، اما نتیجه چی میشه؟ سطح معلومات میاد با این. اگه تو کلاس معلم در امتحان سوالات طرحی بده که همه نمره 20 بگیرن، دیگه انگیزه ای برای درس خوندن بیشتر باقی نمیمونه، کسی تلاش زیاد میگه اینو من همون مروری میکنم رو درس ها همون میتونم نمره 20 بیاره. این رشدی پیدا نمیشه. خدا میخواد تو میونه این جنس دوها کسانی پیدا بشن که ملائکه در مقابل اونها به خاک بیفتن، افتخار کنند به نوکری اونها. این باید سطح امتحان خیلی بالا باشی، ولی خدا از لطفش اونقدر مراتب پایین تر هم قرار داده برای نجات که برای اکثریت قریب به اتفاق مردم میسره. یه خود همت رو بینه، حتما لازم نیست معرفتشون به اندازه معرفت سلمان و ابوذر بشی، چرا سه به معرفت امام و پیغمبر. همون اندازه‌ای که تو کارهای دنیاشون عقل خودشون رو به کار می‌برن، اگه در امور دینی همون اندازه عقل خودشون رو به کار ببرن، مطمئن باشید که بیش از 90% مردم بهشتی میشه. میگید نه بنده سرم درد میکنه فردا رفتم میشه دکتر، آقای دکتر یه نسخه اینو میشه داده من اصلا نمیتونم بخونم، انگلیسی هم بلد بودم، اینقدر دکترها یه جوری می‌نویسن که اونایی که بلد نیستن درست نمیتونن بخونن، رمزی می‌نویسن. اون نسخه رو داده است، من برداشتم رفتم دواخونه، دوا رو میده. چند شد آقا؟ 2800 تومان. خیلی پولم رو میده و میرم. هیچ عاقلی میگه که آقا تو بد کاری کردی رفتی دکتر، دکتر متخصص نسخت داد رفتی عمل کردی، نپرسیدی آخه این دوا چیه، از چی ساخته شده، کی تجویز کرده، کی اختراع کرده این دوا رو؟ آقا مطمئن بودم دیگه، اون متخصص آدمی است، هزاران نفر روش میرن تلوش مریض معالجه شون میکنه، چند تا فوق تخصص داره، این کارا نمیکنی ما تو دنیامون؟ میگن کار بدیه اینا، کار غیر عقلاییه. اگه ما انبیا رو اندازه پزشک قبول داشته باشیم، چه بسا پزشک یهودی باشی، چه بسا مسیحی باشی. این آقایونی که برای بعضی امراض سخت میرن خارج معالجه میکنن، اونا همه مسلمان نماز شب خونن دکتراشون؟ خیلی هاشون اصلا لامذهبن، بیدینن، ولی متخصص نسخه میدم عمل میکنه، میخواد دستش هم ببوسه، خیلی هم ممنونشه که او را پذیرفته و نسخه بهش داده. ما اگه انبیا رو به اندازه یه طبیب یهودی قبول داشتیم، این اندازه عقلمون نمیرسیم؟ پس مشکل ما مال هوس هامونه، مال دنیا زدگیمون هست، دل بستن به این لذایز زودگذر است. بلکه همون عقل عادی که هر بی سوادی اون عقلش رو به کار میگیره، از متخصصی اطاعت میکنه، دستور نسخش عمل میکنه، همین اندازه رو ما اگر عمل میکردیم، حالا اسرار عالم هم نمیفهمیدیم، به معارف بلند و عمیق هم نمیرسیدیم، اما بالاخره مسلمانی بودیم که واجبات عمل میکردیم، محرمات رو ترک میکردیم، خدا میبرد بهشت. اگه اینجوری بود وقت میفرمود کان اکثر هم مؤمنین، اما ما کوتاهی کردیم. سوال دیگه در ضمن بحث های قبلی مطرح کردیم که آیا اگر یک قانونی قانون کاملی باشه، مجری خوبی هم داشته باشه، حتما مردمی که اون قانون مال کشورشون هست سعادتمند خواهند شد؟ گفتیم بعضی ها چنین مغالطه میکنن، چنین الغا میکنن، که اگر یه قانون درستی بود مجری خوبی هم داشت، باید مردم جامعه سعادتمند بشن، مشکلی نداشته باشن. ما که کشور اسلامی هستیم و انقلاب کردیم و قانونمون قانون اسلام و قرآن است و مجریانمون هم مجریان خوبی هستند، میبینیم نه هزار جور مشکلات داریم. پس معلوم میشه یا قانون خوب نیست یا مجریش خوب نیست. و عمدتاً اشکال میاد سر قانون، میگن دین دیگه به درد جامعه نمیخوره، نمیتونه مشکلات جامعه را حل کنه. امیرالمومنین تو این بیان اخیرشون فرمودن که آیا دینی که خدا فرستاد برای شما ناقص بود؟ آیا پیغمبر در مدیریتش کوتاهی کرد؟ اون وقت که هنوز نقصی در دین پدید نیامده بود، هنوز اسرائیلیات وارد روایات نشده بود، هنوز روایات ضعیف و نمیدونم چیزو اینا نداشتیم. ما کلام خود پیغمبر بود، میشنیدن، قرآن بود، تفسیر قرآن بود به وسیله خود پیغمبر ائمه معصومین. بهترین قانون بود، بهترین مجری، دلسوزترین مجری که خدا میفرماد مگه میخوای خودکشی کنی اینقدر دل میسوزونی؟ لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اینقدر نمیخواد دلسوزی بکنی؟ پیغمبر به این مهربانی و دلسوزی، قانون به این قانون کاملی. اما نتیجه چیا شد؟ همینایی که علی اینجوری باشون صحبت میکنه، الا و انکم قد نفضتم ایدیکم من حبل الطاعه. عبارات های دیگه هم داشت، من نخوندم. لعلکم تریدون ان تکفئوا الاسلام، گویا میخواد کاسه دیگ اسلام رو وارونه کنید، ظرف اسلام رو میخواد وارونه کنید، هر چیه میخواد بریزید بیرون. به مسلمان ها داره میگه ها، با اونایی که پشت سرش نماز خوندن. چه میکنید؟ میخواد اسلام رو از بین ببرید؟ گویا میخواد اسلام رو محو کنید. تعبیرات علی است. پیغمبرت ناقص بود یا دینش ناقص بود؟ سر و کارش با انسان مختار، آدمیزاد اختیار داره، بالاترین قانونم باشه، بالاترین مجری و مربی هم باشه، بالاترین دلسوزم. مردم نمیدونستن که پیغمبر چقدر دلسوزشونه؟ مردم کوفه نمیدونستن که علی چقدر دل برای نامیسوزونه، چقدر برای فقراشون ایتامشون زحمت میکشه؟ پس چه جور مزد علی را دادن برای پذیرایی از بچه هاش؟ آدمیزاد اینه. من و شما هم آدمیزادیم، یه خود باید کلامون را نگر داریم باد نبره. امتحان عزیز من، یک روز آدم میتونه بره تا اون قله، یه روزم با مغز میخوره زمین. نمونش زبیر بود، نمونش دیگران بودند از اصحاب علی. خیال نکنید اگه کسی حتما یه روزی تا یه مقاماتی رفت تا آخر اونجا میمونه، ابدا، عالمه، دائما در حال زیر. ولی توبلبلون نبلبله، ولی توغربلون نغربله. عالم عالم امتحانه، باید اونقدر زیر رو بشه تا هم بنده هم تک تک شما امتحانمونو بدیم. شرایط باید اونقدر پیش بیاد تا منم خودم بفهم بشناسم چه کارم. به خدا قسم من در زندگیم حالاتی برام پیش اومده که باور نمی کردم من زنده باشم و چنین حالاتی و چنین کارهایی انجام بده. ولی بساط امتحانه. برای من و شما هم هست. امام فرمود امتحان برای من هم هست. حواسمون جمع باشه. کامل بودن دین، کامل بودن ولایت، کامل بودن توسل معناش اینه که من و شما تا آخر عاقبت به خیر بشیم. باید دعا بکنیم، توسل داشته باشیم، پیشانی بر خاک بساییم، التماس کنیم، تضرع کنیم، گوشای چشم باید داشته باشید، هوای ما را داشته باشید، بیدین از دنیا نریم. پروردگار را تو را به عزت و جلالت قسم می‌گیریم که ایمان ما را تا آخرین لحظه حفظ بفرما.